أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أستغفر الله من جميع ما كره الله وأتوب إليه. خب مشغول بودیم به روایات اصول کافی جلد یک رسیده بودیم به باب و سؤال العالم و تذاکره. خب این باب دو بخش داره. بخش اول مربوط میشه به سؤال از عالم و بخش دوم هم مربوط هست به تذاکر علمی. خب در زمینه سؤال روایاتی رو در جلسه گذشته خوندیم، استفاده کردیم، رسیدیم به این روایت ششم که از امام صادق علیه السلام نقل شده و حضرت هم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرمایند. خیلی این روایت شنیدنی است، برای ما طلبه‌ها بشارت بخش. این روایت بیانگر محتوای معنوی مذاکره علمی است. حضرت می‌فرمایند، توجه بدم، روایاتی که تا اینجا خوندیم مربوط می‌شد به سوال، اما از اینجا مربوط میشه به مذاکره، تذاکر علمی. رسول گرامی اسلام فرمودن ان الله عز وجل یقول، این حدیث قدسیه، تذاکر العلم بین عبادی مما تحیا علیه القلوب المیته. مذاکره علمی بین بندگان بنشینند با هم دیگه مذاکره علمی داشته باشند. البته این جلسه مذاکره علمی رو به گونه های مختلفی میتونیم برگزار بکنیم. یه موقع طبیعتا کسی که تو این جلسه صحبت میکنه عالمه، کسی که اظهار نظر میکنه عالمه. یه وقت میبینی در این جمع یک نفر عالمه، بقیه نمیدونن، باید یاد بگیرن. خب اون یک نفری که عالم هست برمیخیزه یا بر بالای منبر مینشینه، مطالب علمیشو ارائه میده، اونایی که حضور دارن گوش میدن، یاد میگیرن. اگرم سوالی براشون پیش بیان، سوال رو مطرح میکنن، باز جوابش رو از عالم دریافت میکنن. این میشه تذاکر علم بین بندگان. گاهی موقع اون افرادی که شرکت کردن اینجوری نیست که یک نفر عالم باشه بقیه مثلا لازم باشه که استفاده بکنن، نه، حالا همه شرکت کنندگان هم چیزایی رو میدونن و هم چیزایی رو نمیدونن، میخوان با هم دیگه داد و ستت علمی داشته باشن، مذاکره علمی برگزار میکنن. میتونه این مباحثات ما طلبه ها، مباحثه های ما طلبه ها هم حکم همین تذاکر علم را پیدا بکنه. خب مذاکره علمی بین بندگان از اون چیزایی است که قلب‌های مرده رو زنده می‌کند. چه محتوای معنوی ارزشمندی، قلب مرده زنده میشه. قدر این مذاکرات علمی رو باید بدونیم. البته اذا هم تحوفیه الى امری، این اذا هم تحوفیه الى امری رو به دو گونه میتونیم معنا بکنیم. یکی این که داره جهت اون احیاء قلب رو بیان میکنه که چرا تذاکر علم، مذاکره علمی زنده کننده قلب های مرده است. خاطر این که تو این بحث های علمی منتهی میشن، این بحث ها منجر میشه به معرفت نسبت به امر خدا. جهت رو داره بیان میکنه. این یک احتمال. احتمال بعدی اینه که نه، این یک شرطه. البته در میتونه این قسمت از فرمایش امام صادق علیه السلام باشه یا فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی این قسمت اول که حدیث قدسی هست تا القلوب المیته باشه، تا تکرار میکنم، ان الله عز و جل یقول تذاکر العلم بین عبادی مما تحیا علیه القلوب المیته. حدیث قدسی تا اینجا باشه. این اذا منتهوا فیه الی امری، این فرمایش امام صادق علیه السلام یا فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه. این داره میگه شرط این که مذاکره علمی احیا کننده قلب های مرده باشه اینه که این بحث نتیجهش یک آشنایی با امر خدا باشه. این وقتی صورت میگیره که اصلا محتوای بحث و محور بحث بر با استفاده از معارف قرآن و روایات به پیش بره، اساس بحث با استفاده از آیات و روایات ارائه بشه. در این صورت هست که معرفت نسبت به امر خداوند متعال حاصل میشه و این آشنایی با امر الهی زنده کننده قلب های مرده است. مرحوم ملا صدرا اینجا یه فرمایشی دارن، خیلی این روایت رو مهم میدونن و این روایت رو بیانگر این میدونن که انسان حیوانی، انسان با اون وجود حیوانی وهمی خیالی حسیش میتونه با مذاکره علمی تبدیل بشه به یک موجود قدسی عقلی که خلاصه ملکوتی و جبروتی شد. یعنی در حقیقت میخوام بگم این بیانگر اون حرکت جوهریه که از حس انسان به عقل برسه و از نفسانی و مادی بودن برسه به قدسی ملکوتی و جبروتی بودن. پس ببینید چقدر این مذاکره علمی ارزش داره. آیا ما از این ارزش بی بدیل فعالیت‌های علمی، مذاکره علمی در علوم دینی استفاده کردیم؟ نیت‌هامون رو خوب دقت بکنیم. همین فعالیت‌های علمی که شما دارید اینا میتونه باعث ارتقای معنوی ما بشه. چی؟ اونم مقدمه اینه دیگه. آره، ابزار فهم آیات و روایات.
از اون بحث روی ابزار احیا قلوب،
اگر اون انتها الی همون تحوفیه الی امری در نظر گرفته بشه، خلاصه این کمک میکنه به اون امر الهی برسه. روایت بعدی، راوی میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول رحم الله عبدا احیا العلم. چه دعای امام باقر علیه السلام دعای مستجابه. از کسی که علم رو احیا بکنه مورد رحمت خدا قرار میگیره. قال قلت و ما احیاؤه، احیای علم چگونه است، به چه صورت حاصل میشه؟ قال ایلا کربهی اهل الدین و اهل الورع، مذاکره علمی با اهل دین و اهل ورع داشته باشه. پس قدر این مذاکرات علمی رو بدونیم. این یک عبادت بزرگه که ما رو برخوردار از رحمت الهی میکنه، ما رو به رحمت خدایی میرسونه. خب اینجا یه نکته ای رو توجه بکنیم که در این روایت مذاکره مقید شده به اینکه با اهل دین و اهل ورع باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر افرادی که با اونها بحث میکنیم، مذاکره میکنیم، به طور کلی شرکت کنندگان در این برنامه علمی اگر اهل دین و اهل ورع باشن، یعنی اینا سلامت قلب دارن، پاکی قلب دارن، برخوردار از تقوا هست و دینداری هستن. این کمک میکنه به اینکه معارف رو بفهمن. بدون تقوا، بدون ورع، معارف دینی فهمیده نمیشه، درک نمیشه، انسان خوب نتیجه نمیگیره. بر اساس این آیه شریفه قرآنی که اتقوا الله و یعلمکم الله، اول امر به تقوا اومده، بعدن سخن از علم شده. اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا زمینه فراگیری معارف دینی رو فراهم میکنه در وجود انسان. پس ببینید چقدر ارتباط تقوا و سلامت قلب و طهارت قلب با تحصیل علم تنگاتنگه. همینجا میتونیم به این سوال که توسط بعضی از دوستان طلبه مطرح میشه که انسان چه وقت به دنبال مسائل تربیتی و اخلاقی باشه، شنیده شده بعضی از طلبه ها میگن، بعضی از اساتید به ما میگن شما الان درس بخونید مجتهد بشید بعدا انشاءالله تو اخلاق کار بکنید. اول علم، اول تحصیل علم. اما این روایت میتونه در پیدا کردن پاسخ صحیح به ما کمک بکنه که ای طلبه اگه میخواید تو فعالیت های علمی موفق باشی و بتونی به معنای دقیق کلمه معارف رو بفهمی باید به فکر تقوا و طهارت قلب هم باشی. پس از وقتی که تحصیل علم شروع میشه اهداف تربیتی هم باید مورد توجه باشه، نه اینکه اینا رو به تأخیر بیاندازه. اگه به تأخیر بیاندازیم ضرر میکنیم. خب این دو روایت ببینید چقدر با اون جنبه های معنوی اخلاقی و معرفتی طلبگی خلاصه ارتباط داره و اهمیت میده. اما روایت بعدی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا، مذاکره بکنه و هم دیگه ملاقات میکنه و تحدثوا و حدیث بگید و بشنوید، حدیث بگید حدیث بشنوید، تحدث. فَإِنَّ الْحَدِيثَ جَلَاءٌ لِلْقُلُوبِ، حدیث باعث جلاء قلب ها میشه. اگر دقت بکنید همین استفاده‌ای که ما از روایات اصول کافی و یا دیگر جوامع روایی شیعه میبریم در معنویت ما هم اثر میذاره، در نورانیت قلبی ما هم اثر میذاره. برمیگرده به این، فان الحديث جلاء للقلوب، اجازه بدید همینجا یه استفاده‌ای برای تبلیغ خودمون و فعالیت‌های علمی خودمون در سطح جامعه ببریم و اونم این که امیدواریم که محور علمی و عملی طلبه چه در عرصه‌های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی قرآن و حدیث باشه، که با استفاده از این دو امر یعنی قرآن و روایات هم مخاطب از نظر دانش بهره‌مند میشه و هم از نظر طهارت قلب و معنویت بهره‌مند میشه. ببینید، فإن الحديث جلاء للقلوب، اگه تو تبلیغ از روایات خوب استفاده بکنیم، البته منظورم نیست که پشت سر هم فقط روایت بخونیم، نه توضیح بدیم و فقه الحدیث هم مورد توجه باشه، این باعث اصلا نورانیت قلب، باعث پاکیزگی قلب میشه. ان القلوب لترین، قلب ها هم زنگ میزنه، آلوده میشه، کدورت پیدا میکنه. کما یرین و سیف، اینجوری که شمشیر زنگ زده میشه. جلاء حل حدیث، جلاء اون قلب ها حدیث، با حدیث میتوانی این قلب هامون رو جلاء بدیم، نورانیت بهش بدیم، براقش بکنیم، درخشنده بکنیم این قلب را، مثل یه آینه‌ای که آلودگی روش میشینه. خب آینه اصلا ذاتن و طبیعتن برای اینه که تصویر در اون انعکاس پیدا بکنه، اما به شرطی که روش آلودگی نباشه و روش رنگ نباشه و کدورت نباشه. اگر این رنگ رو، این آلودگی رو، این گرد و خاک رو با دستمال برطرف بکنیم، تصویر تو آینه میفته، قلب هم میفته. به اعتبار محتواست دیگه، به اعتبار محتواست، چون احادیث پیامبر و اهل بیت علیهم السلام حقایق رو بیان میکنه، علوم حقیقیه رو ارائه میکنه، عقاید صحیح رو بیان میکنه و کارهای درست و سازنده رو داره معرفی میکنه. خوبه، ببخشید همین نکته رو میخواستم بگم. حدیث شرح قرآن، تفسیر قرآن، تمام روایات در حقیقت بیانگر معارف قرآن هم، چیز دیگه ای نیست. تمام روایات ما در صدد تبیین همه جانبه معارف آیات. این ارتباط بین آیات و روایات بسیار تنگاتنگه، به این صورت که آیات متن معارف و حقایق دینی است و روایات شرح و بستشه، پس هر دو به یک منبع برمیگرده، جدایی و دوگانگی بین این دو اصلا وجود نداره.
معنیش نمیدونی بخونی، خودش نور داره. احادیث
هم اینجوری هم البته. خب اگر یعنی طبیعتا کسی که سواد نداره، خب اگه مقدور براش باشه، من میشناسم یه پیرزنی که اصلا سواد نداره ولی خیلی علاقه به قرآن داره، یه جورایی خودش تعبیر اینجوری میکنه که عاشق قرآنه اما اصلا سواد نداره، این بنده خدا چیکار میکنه؟ قرآن رو باز میکنه، خط به خط برای هر خط یه صلوات میفرسته. قرائت قرآنش اینجوریه، هر روز هر روز قرآن رو باز میکنه، مثلا دو صفحه این کار رو انجام، برای هر خط یه اللهم صل علی محمد و آل محمد، تون تون تا دو صفحه تموم بشه. حالا این یه جور استفاده، یه جور نورانیت، تأثیر هم داره بر اساس روایات، عبادت، فضیلت اینا. خب میتونیم بگیم روایات هم البته حکم اعجاز رو نداره، معجزه نیست، احکام اعجازی قرآن رو نداره، ولی خلاصه همون حقایق رو بیان میکنه، همون سازندگی رو داره. یه نفر از علاقه شدیدی که به روایت داره، روایت رو ببینه، هیچی بلد نمیشه، صلوات بفرسته، دوست داشته باشه کتاب روایی رو، دوست داشته باشه، اینها هم ارزشمند. البته حضرت علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان میفرمند که احادیث هم حکم قرآن رو دارن، در اینکه بطونی دارن و لازمه که انسان تأمل بکنه، تفکر بکنه، تدبر داشته باشه رو احادیث، همچنان که در قرآن این عموم طلب شده، در قرآن ما قرائت داشته باشیم، تفکر داشته باشیم، تدبر. آدمایی که بیسم، البته اگه دستشون به هم به کتاب حدیث میرسه، هم قرآن، خب قرآن ارجعیت داره، اون قرآن از قرآن استفاده میکنه، ولی یه جایی اصلا قرآن رو، قرآن در دسترس او نیست، نمیتونه از قرآن استفاده بکنه، کتاب حدیث، نسبت به کتاب حدیث مثلا ابراز علاقه بکنه، این ارزشمنده. روایت بعدی از امام باقر علیه السلامه که حضرت می فرمایند تذاکر العلم دراستون، مذاکره علمی دراسه هست. خب درس و دراسه، دراسه مستر دیگه، درس به معنای قرائت همراه با حفظ، فرمودن اذا قرأ و تعهد الله ینسا، بخونه و متعهد باشه که فراموش نکنه، به این میگن درس. فلانی درس میخونه، نه اینکه فقط یک بار بخونه رد بشه، میخونه، حفظ میکنه و متعهده کاری بکنه که فراموشش نشه. حالا چجوری فراموش نشه؟ با راکارهایی که به کار میگیره، مثلا تکرار میکنه، مباحثه میکنه، باز مطالب رو مینویسه، همه از معنای درس، این راکارها با تأمل در مفهوم و حقیقت معنای درس در حقیقت استخراج شده. درس اصلا اینه، درس یعنی قرائت همراه با حفظ اون مطالبی که یاد میگیره، به گونه ای که متعهد بشه که فراموشش نشه، تعهد داشته باشه که فراموش نکنه. برای اینکه فراموش نشه چه راکارهایی را به کار بگیریم؟ راکارهای مرسوم، تکرار، مطالعه، مباحثه، باز خلاصه نویسی و بقیه. خب تذاکر العلم دراسه، و دراستو صلاتون حسنه الله اکبر. صلات حسنه یعنی عبادت. همینجوری که ببین صلات حسنه، صلاتی که خلاصه پذیرفته شده باشه، نیکو باشه، حسن داشته باشه. صلات حسنه به اینه که حضور رب درش باشه، مقرون به قبولی باشه. دراسته اینجوری چقدر باید برای مذاکره علمی، مباحثه، تکرار مباحثه، اینا ارزش باید بشه. همش مشغول عبادتی، البته به شرطی که نیت خدا بشه، همش مشغول عبادت. پس اون طلبه هایی که بین تحصیل علم و تحصیل نفس یه دوگانگی قائل هستن و در ذهنشون فکر میکنن بین اینها دوگانگی و جدایی، چقدر در اشتباه هستن. خدا نکنه اگه یه استادی بخواد اینجوری مطلب رو به طلبه ها ارائه بکنه، چقدر در اشتباه است. خود همین درس خوندن، مباحثه، مطالعه، تکرار، اینا اصلا عبادته، باعث نورانیت قلب میشه، باعث ثواب فراوان الهی میشه و نتایج معنوی. البته مرحوم ملا صدرا اینجا اینجوری معنا کرده که تذاکر العلم دراستون، در دراسه فرمده این مثل دراسه، منظور از این دراسه یعنی همون خوندن قرآن. دراسه رو، درس رو، اصل درس و دراسه رو در قرآن به حساب آورده که مذاکره علمی مثل خوندن قرآن، مثل قرائت، قرائت و حفظ قرآن. و دراستو صلاتون حسنه. خب قرائت همراه با حفظ معنای قرآن این ثواب یک نماز حسنه را داره، به این صورت معنا کرد. اما باب دیگر، باب و بذل العلم. خب علم رو فرا گرفتیم، باید ارائه بکنیم به دیگران و در اختیار دیگران قرار بدیم، نباید حبس بکنیم، احتکار نباید بکنیم علم رو. خیلی چیز بدیه حبس و احتکار رو، یه بیتوفیقی عجیبیه. اگه فرد خود مطالبی که خدا از نظر علمی بهش عنایت کرده رو در اختیار دیگران قرار نده، فقط مثلا برای خودش نگه داره، این باعث بیبرکت شدن علم او هم میشه. از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمودن قرأت فی کتاب علی علیه السلام ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. همچنان که خداوند عهد گرفته از جهال که برن دنبال علم، از علما هم عهد گرفته که علمشون رو بذل میکنن و در اختیار جهال قرار میدن. قبل از این که از جهال عهد بگیره که برن به دنبال علم، به دنبال طلب علم، از علما عهد گرفته که علمشون رو بذل میکنن و در اختیار جهال قرار میدن. لأن العلم کان قبل الجهل، علم قبل از جهل، علم تقدم داره بر جهل. مرحوم ملا صدرا میفرماید این تقدم من جمیع الجهات، یعنی بالماهیه، بالحقیقه، خدمتتون عرض بکنم، به رتبه، به ذات، به زمان، هم به شرف، همه جوره علم مقدمه بر جهل. و حتی در ادامه میفرماید وجود علما هم مقدمه بر وجود جهاله. اگر علما موجود نمی شدن اصلا دیگه در خلقت عالم لطفی نبود، یه جورای عالمی به وجود نمی اومد و اون تحقق وجود عالم با همه اون ویژگی ها و تفاوت هایی که در اون مشاهده میشه به برکت وجود علماست. روایت بعدی عن ابي عبد الله عليه السلام في هذه الايه ولا تسعر خدك للناس. این آیه معناش چیه؟ تسعیر یعنی روی گردانی، روی برگرداندن. مثلا آدم سرشو برگردونه یا چهره خودشو برگردونه، نگاه نکنه، میل نشون نده، از روی تکبر، بر اساس تفسیری که در روایات از این آیه شده. یعنی این رویگردانی، رویگردان شدن از مردم، از روی تکبر. و لا تسعر خدك للناس، حد چهره دیگه، گونت رو از مردم بر نگردون. بعدن در تفسیر این آیه امام اینجوری توضیح داده، قال لیکن الناس عندك في العلم سوا، مردم در زمینه دانش پیش تو یکسان باشن. اینجوری نباشه که به بعضی دانش رو یاد بدی اما به بعضی دیگه یاد ندی، تفاوت قائل نشون به همه. اینجوری نباشه در یاد دادن علم به بعضی توجه بکنی، نگاه بکنی، اما به بعضی دیگه اصلا نگاه نکنی. مثلا فرض کنی یک کلاسی تشکیل میشه، حالا عده زیادی شرکت میکنه، این فقط به دو سه نفر نگاه میکنه، به بقیه شرکت کنندگان اصلا توجه نمیکنه. خب این نوعی تکبر به حساب میاد، نوعی بی‌اعتنایی است که میتونه خیلی آفت و آسیب به دنبال داشته باشه، ضرر به دنبال داشته باشه برای اون کسانی که مورد بی‌اعتنایی قرار میگیرن. پس در یاد دادن علم به همه توجه بکن یکسان، و در یاد دادن هم تفاوتی قائل نباش، به این صورت نباشه که به بعضی یاد بدی به بعضی دیگه یاد ندی. این هم یک تربیت قرآنی روایی است برای عالم که علم خودش رو متواضعانه و خدایی در اختیار فراگیرندگان دانش قرار بده. روایت بعدی از امام باقر علیه السلام، زکات العلم ان تعلمه عباد الله، زکات. و زکات هم باعث، همچنان که زکات باعث فراوانی هرچه بیشتر مال میشه، زکات علم هم باعث فراوانی هرچه بیشتر دانش میشه. الحمدلله علی ما انعم.